أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در استدلال بود که مرحوم صاحب حدائق برای مدعای خودشون که به فرمان قنائمی که خمس دارد فقط اون قنائمی است که منقوله، ما هوا خمس کرد، اون چرا که عسکر تسلط برش پیدا کردن، در دست گرفتن، تملک کردن، اونو خمس داره. اما اون که لم یهوه العسکر، تسلط برش پیدا نکردن، به دست نیاوردن، مثل غیر منقول، اراضی سامی کنند، باغات، در اشجار، اینا که غیر منقوله، اونها خمس نمید. این مدعایشون. و خودشون معتقد بود که آیه مبارکه و علمو انما قنمتم من خمس اطلاق داره، هم منقول رو میگیره هم غیر منقول. ولی فرمودن ما روایات رو که مراجعه میکنیم بعضیش ظهور داره و بعضیش صریح در این است که خمس در اون غنائمی که منقول هست واجبه، نه در اونایی که غیر منقول. اگر ما از روایات که صریح در تعبیرشونه، صریح در این معناست، به این روایات ما نگاه بکنیم، ببینیم با آیه که اطلاق داره این روایات مخصص آیه میشه. توجه فرمودیم. پس آیه مطلقه، میگه اون چه غنیمت به دست آوردی درش خمس هست، سوا اون این که منقول باشد یا غیر منقول. آیه اطلاق داره. ولی روایات، مثلا اون صحیحه ربعی یا عرض کنم که روایات دیگری که گفتیم، ایشون نقل میکنه، میگه که ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم، وقتی اون اموالی که به عنوان غنیمت گرفته بودن می آوردن پیش پیغمبر، عرض کنم که پیغمبر خمس پنج قسمت می کرد، یک پنجمش رو به عنوان خمس کنار می گذاشت، بعد اون چهار سهم دیگر رو بین مقاتله تقسیم. خب این پس معنیش این است که مغنم همین هست که می آوردن. این که و اتاه و اندر رسول، زمین ها رو که نمیتونستن بردارن بیارن، درخت ها رو که نمیتونستن بردارن بیارن پیش پیغمبر. پس وقتی مغنم رو می آوردن پیش پیغمبر تقسیم می کرد، یه پنجمش جدا، چهار پنجمش رو بین مقاتلین. خب معلومش این است که اینا صریح در این است که منقول بوده، پس منقولات رو می‌بردن درش خمس بود، غیر منقول جدا. این یه جهت که میگه
در اینه که اون کار آوردن منقوله، اما صحیح در این که خمس فقط در منقوله نیست.
بسیار. حالا دیروزم بعض از آمیون ایراد گرفتن، گفتم خدا رحمت کند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو مسجد اعظم اصولشون عصر رو می رفتیم. ایشون یه وقت بحث مرحوم ناینی بود، ایشون داشتن کلام ناینی رو نقل می کردن، یکی از آقایون یه دو نفر اشکال گرفتن، ایشون فرمودن بنده ناقل هستم، دارم نقل کلام ناینی رو می کنم. حالا بذارید شاید خود ما اشکال بهش بکنیم. تعبیرشون بود بنده ناقل هست. حالا بالاخره ما داریم ادعایشون رو مطرح میکنه چیز میگیشون تعبیر میکنه سریعه حجت ازاعتا حل مقنم مراد یعنی اون چه که تو این جنگ به غنیمت آوردن آوردنش پیغمبر. پس معلوم شد مراد از مقنمی که خمس داره همین هاست. زمین خارجه، این یه جهت مضافه بر این که اون روایات داریم که میگه غنائم که خراز ارز و اینها که اراضی که جزء مفتوحت انوس اینا ملک مسلمین نیست، از تقسیم نمیشه، ملک جمیع مسلمین است، ملک مقانمین نیست. اینایی که قانمین مقاتلین جنگ کردن سهمی رو اونا ندارن الا از بابی که احد از مسلمین است میتونه از منافعش استفاده کن. اونا ملک نیست که بیانن تقسیم بکنن، یه خمسشو بردارن چهار پنجم دیگهشو تقسیم کنن، نیست اونا اینجور. بالاخره ایشون ادعا میکنن این روایات صریح در این هست که خمس در این اراضی نیست. دو تا دسته روایات دیگرم شاهد حرف میاد. یکی عرض کنم روایاتی است که دلالت دارد که ارض مفتوحت انوه فیعون لجمیع المسلم، اختصاص به مقاتلین نداره. این یک درآمدی است حاصل شده، عرض کنم که یک فیعی است به دست آمده برای جمیع مسلمین، اونایی که امروز حیات دارند و هستن، اونایی که نیستن بعدن میان تا قیامت، مثل یه زمین وقفی که فقط میتونن از منافعش هر دوره استفاده کنن، نه اینکه مالک باشن. روایات اینجوری داریم. منها عرض کنم که خبر ابی برده ابن رجا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ترا فی شراء ارض الخراج، از امام پرسد آج چه صلاح میبینی؟ نظر شما چیه در خریدن ارض خراج؟ همین ارض مفتوح انوه اینا رو اراضی خراجیه میگه. سوالش این است که میشه از اینا رو خرید؟ کیف ترا فی شراء ارض الخراج؟ قال امام فرمود و من یبیع ذلك، کی میفروشه اینا؟ هی ارض المسلمین، این زمین مال مسلمینه، کسی حق فروش نداره که شما سوال میکنی میشه خرید یا نه. و من یبیع ذلك، سوال تعجب، چه کسی میفروشه اینها رو؟ هی ارض المسلمین، زمین مال مسلمان هاست، قابل فروش، قابل نقل انتقال نیست. قال قلتو، میگه عرض کردم یبیع الذی هی فی یده، بالاخره همین اراضی خراجیه رو رها که نمی کردم، اجاره میدادم، تعبیر است که قباله میکردم. قباله کردن این بود که اینو به نام او اجاره میدادن، اونو به نام او قباله میکردن، تقسیم میکردن بین اینا، برن کشاورزی توش بکنن، بس مال الاجاره میدادن، مال القباله میدادن. خب این میگه گفتم اونی که این زمین در یدش هست، یعنی بهش اجاره دادن، باش قباله کردن، او میفروشه. یبیع الذی فی هیه، اون زمین فی یده. قال امام باز تعجب فرمود و یصنع به خراج المسلمین مازا، این باید خراجش به مسلمین بده، حالا میفروشه اون وقت خراج چطور میشه؟ مال و اجاره چه میشه؟ تضییع میشه؟ بعد خود امام فرمود لا بأس، به این کیفیت اونی که این زمین به عنوان اجاره در دستشه بیاد این حقی که رو این زمین داره، نه خود زمین رو، الان در اجاره اوست، کسی دیگه حق ندارد اون این تصرف بکنه چون در اجاره اینه، این حقی که این صاحب ید رو این زمین داره حقشو به دیگری واگذار کنه که این زمین بشه در اجاره اون، نه که زمین رو بهش بفروشه. این حقی که داره که الان این میتونه به اعتبار این که اجاره کرده در این زمین کش بکنه، این حق رو واگذار میکند به غیر. امام فرمود این اشکال ندارد، لا بأسه اشترا حقه منها، حقی که این ذریت رو این زمین داره ازش بخره، و یحول حق المسلمین علی، ما اون خراجی که باید مال الاجارهی که باید اون شخصی که ذریت بود بده، اون مال الاجاره منتقل به این که خرید میشه، از این به بعد این باید اون خراج رو بده، این لطمه به حق مسلمین نداره. بنابراین زمین رو نمیشه فروخت، هی ملک للمسلمین، ولی حقی که این صاحب قباله مستأجر رو این زمین داره حقش رو واگذار کند به اون خریدار، اون وقت حق مسلمین که خراج هست که مال رو اجاره بدن محول به او میشه، از اون به بعد دیگه او باید مال رو اجاره زمین رو ببره. فرمود این اشکالی نه. پس عبارت اینه که خراج مسلمین، خراج زمین هایی که ارز خراج است، فرمود من یبی ازالک هی ارض المسلمین. این یه دلیل که میگیم زمین هایی که اراضی خراجی است مفتوحت ان و گرفتن با زور با سیف رفتن گرفتن این زمین ها را ملک مسلمین است. اسمی از این که ملک مسلمین است، خمسی درش هست، خمسی درش نیست، اسمی برده نشد. هیل المسلمین یعنی ظاهرش هم این است که مجموع این زمین، نه چهار سهمش که یه سهمشو بذاریم برای خمس، چهار سهم بقیه ملکون للمسلمین. این عبارت او رو نمیرسونه. عبارت میگه چی؟ هیه ارض خراجیه، هیه ارض کنم که ارض المسلمین، نه اینکه چهار سهمش مال مسلمینه، یه سهمش مال صادات، هیه ارض المسلمین. بنابراین شاید بشه ظهور ازش استفاده کنیم که اصلا خمس درش نیست. توجه هم این یه روایت، روایت یک از عرض کنم که باب 71 از ابواب جهاد العدو در جلد 15 مسائل. ابواب جهاد یه بخشیش جهاد العدو، جهاد نفس هست، جهاد عدو، باب 71. روایت دیگر قال، بله، صحیحه حلبی، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان سواد، سوال شد از سواد، گفتیم اون زمین هایی که عرض کنم که درخت و اشجار روش هست زمین رو به عنوان سواد میگفتن، زمین هایی که صاف و ساده است و درختی روش نیست بیاض میگفتن، بیاض و سواد. میگه سوال کردیم از سواد، اون زمین های خراجیه ای که باغ و درخت و اینا روش هست، ما منزلتو، چه شأنی دارد، اینا مالی کیه، چه وضعی داره. فقال، امام صادق در جواب فرمود هو لجمیع المسلمین، هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم، اون مسلمان هایی که امروز هستن، و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، اونایی که بعدن مسلمان میشن داخل اسلام میشن، و لمن لم یخلق بعدو، حتی اونایی که هنوز خلق نشدن. ملکون لجمیع المسلمین، چه اونایی که هستن، چه اونایی که بعد داخل اسلام میشن، چه اونایی که هنوز اصلا به دنیا نیومدن، ملک برای همه هست. خب باز این باز ظهورش چیه؟ چهار پنجمش مال مسلمین است یا همش؟ فرمود همش مال مسلمین،
خمس اصلا
نداره دیگه، درش خمس نیست. هیه ارض المسلم هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد. خب این یه دسته روایات. که دو دسته غیر از اون دسته ای که فرمود خمس تقسیم میشه و تقسیم میمدن پیش پیغمبر تقسیم میکردن که گفت صریح در این است که منقول غیر منقول نیست، غیر اون دو دسته روایات رو باز صاحب حدائق بهش تمسک میکنه. یکی اینا هست که ظهور دارد در این که جعینها این اراضی خراجیه ملکون لجمیع المسلمین، پس خمس درش نیست، همش مال مسلمان هست. این یه دسته روایت. دسته دوم اخبار دیگری که باز بهش تمسک میکنه مرحوم صاحب حدائق روایاتی است که درباره همین اراضی خراجیه وارد شده، اما عمل پیغمبر که پیغمبر با این اموال خراجی با این اراضی چیکار کرد، چه عملی انجام داد؟ خب اگر پیغمبر خمس ازش رد کرده معلوم شد درش خمس، اگر عمل پیغمبر این بود که اینا رو واگذار کرد فرمود مال مسلمین است اجاره بدیم به مسلمان ها، بعد به مسلمان هایی که می خریدن باشون قباله می کرد، شرط می کرد، قید می کرد که باید زکات بدید، اونایی که با آب باران و آب مثل مثلا چشمه و اینها سیراب می شد اینا رو فرمود عشر یک دهم باید زکات بدید، هرچه محصول در آمد عرض کنم که هر صد من بود ده من شد یک دهمش باید زکات، اگر آب چاق بود باید با دل و آب بکشن زحمت بیشتر داشت، نصف عشر زکات داره، هر ده تای پنج تا نصف عشر، از صد تا پنج، صد من گندم پنج من گندم عرض کنم که زکاتش میشد، بهشون قرار میذاشت. خب پیغمبر اراضی خراجیه رو قباله میکرد با مسلمی بهشون اجاره بود، باشون هم شرط میکرد که درآمدی که محصولی که به دست میارید زکات بدید، اسمی از خمس نمید. و اگر اینجا این زمین ها یک پنجمش مال مسلمین بود و بابت خمس بود باید بفرماد زکات فرمود که مال محصولاته و خمس مال خود زمین رقه خود به خود زمین تعلق میگیره، نفرمود زکات فرمود، پس همین شاهده این میشه که در اینها خمس نیست. اینم یه دست روایت. حالا روایت شد دوتش نقل میکنیم، عرض کنم که این روایات یکیش روایت صفوان ابن یحیی و احمد ابن ابی نصر جمیعا هر دو قالا ذکرنا له الکوفه، ذکرنا له مراد امام هشتم امام رضا، ضمیر به امام رضا برمیگرده به قرینه که یه روایت دیگه هم باز داره اونجا تصریح کرده به امام رضا. احمد ابن ابی نصر هم از اصحاب امام هشتم هست. پس صفوان ابن یحیی احمد ابن ابی نصر جمیعا قالا ذکرنا له به امام هشتم الکوفه، در خدمت امام بحث کوفه رو کشیدیم جلو، و ما وضع علیها من الخراج اون خراجی که بر کوفه گذاشته شد، و ما صار فیها اهل بیت، اهل بیتی وقت در کوفه رفتن چه بهشون گذشت، اینا رو سوال حضور امام هشتم مطرح کردیم. اون وقت امام چون کوفه از اراضی خراجیه بود بحث اراضی خراجیه رو بیان کرد، فقال من اسلم طوعاً به طور کلی، هر کس که زمین رو خودش تسلیم بشه و تحویل بده، اونایی که جنگ رو قبول می‌کردن وای نمیستدن مقاومت کنن جنگ کنن تسلیم میشدن، خب زمینهاشون رو میگرفتن، اون یه حکم داشت که مفتوحت سلعنه نه مفتوحت انوطن، اون یه بحثی دارد که شاهد حرف ما نیست بذاریم کنار، از اینجا شاهد حرف ماست دو روایت و ما اخذ بالسیف، نه اونی که اسلم طوعاً و زمینشو گرفتن، اون مفتوحت صلحاً هست، بحث جدایی هست. بحث ما اراضی خراجیه هست که جنگی واقع شده و زمینهایی به غنیمت گرفته شده، اینو بحث ماست. امام فرمود و ما اخذ بالسیف فذالک الی امام، اختیارش در دست امام است، یعنی کار به مسلمان ها که ملک اونا باشه نیست. فذالک الی امام یقبله، قباله میکنن، اجاره میدن، بلذی یرا، هر کس رو نظرش هست به او اجاره میدن، کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خیبر، همونطور که پیغمبر با زمین‌های خیبر انجام داد. خب زمین‌های خیبر مأخوذت ان وطن بود، با زور با شمشیر رفتن جنگ کردن، اونا مغلوب شدن، زمین‌ها رو گرفتن. حالا این زمین‌های خیبر چه شد؟ قبل سوادها و بیازها، پیغمبر هم اونجایش که نخل و درخت داشت قباله کرد، دست افراد داد، هم اونایش که بیاز بود و سفید بود و کشاورزی میکردن. قبل سوادها و بیازها، یعنی ارضها و نخلها، همونجایی که زمین بود ساده بود، همونجایی که نخل داشت. و الناس یقولون لا تسلو قبالت الارض و نخل، مسلمان ها اون وقت بین خودشون گفتن نباید بدیم دست خود مثلا زارعین و کشاورزا، صلاح نیست. ولی وقت قبل، ولی پیغمبر وقت قبل رسول الله، وقت قبل رسول الله خیبر، قباله کرد. به همون عرض کنم که یهودی ها اجاره داد، مال اجاره ازشون میگرفتن. قال و علی المتقبلین، ببینید خود زمین
اشاره به عامه نیست که در اصل امام رضا عامه این عقیده داشتن، امام تعلیم کردن و
قد قبل
رسول،
دیگه اماس اشاره به عامه باشه در روایتی که حالا شاده احتمال داره تو دیگه امام نقد قول عامه رو تو روایت که بحث میکنن مناسب نیست. بله تعبیر هست، اما حالا امام در ضمن حکم الهی که بیان میکنن بگن اینا قبول ندارن، مثلا بگن مرادشون باشه که سنی ها این حرف رو قبول ندارن، حالا احتمال است. وقد قبل رسول الله خیبر، پیغمبر قباله کرد، اجاره داد. و علی المتقبلین، اینا عنایت بکنید، پیغمبر قرار گذاشت بر متقبلین، اونایی که قباله کردن و اجاره گرفتن. سوا قبالت الارض، غیر از این که مال و اجاره رو سالیانه میپردازن، بر اونها گذاشت. علی المتقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر، از باب زکات به عهدهشون گذاشت که سالیانه عشر، اگر با آب باران عرض کنه، با آب روان و آب باران و چشمه و اینها چیز بشه، آب یاره بشه، عشر. و نصف عشر اگر با آب چاه و دل باشه، نصف عشر. حالا بالاخره به اونا قرار میذارن زکات بدن دیگه، وقتی قبا زمین مسلمان رو گرفتن به عهدهشون میذارن. و علل متقبلین، حالا به مسلمان هم بدن، اونا تو روایت ندارد به همونا دادن یا به مسلمان.
این
غیر
از زمین
های مال خیبر؟ بله بله، خیلی
غیر
از فدک، فدک یه خاص بود. عرض کنم که پس ببینید اینم باز پیغمبر، عمل پیغمبر، زمینی که مأخوذت ان وطن هست، مفتوحت ان وطن هست، پیغمبر قباله کرد، اجاره داد به افرادی، و علاوه بر این که زمین رو چیزی ازش کم نکرد، خمس ازش جدا نکرد. علاوه بر این که خمس جدا نکرد، به عهده اونها زکات هم گذاشت که باید عشر یا نصف عشر زکات بدید. خب اینجا اگر خمسی به این زمین واجب میشد و باید جدا میشد، این اولا بود از اینکه پیغمبر بیان کند تا زکات رو بیان بکنه. زکات مال محصول درآمدش زکات داره و خمس به خود رقبه تعلق میگیره. اینم پس یه دسته روایات، پس دو دسته. یه دسته اونا شد که گفت زمین ملکه، عرض کنم که مسلمین است و در اختیار امامه، نفرمود چار پنجمش ملکه، فرمود همش ملک اونها، استثناء نکرد خمس رو. اینم عمل پیغمبر که نسبت به اراضی خراجیه پیغمبر تمام اون اراضی رو قبالی کردن، اجاره دادن و بهشون هم شرط کردن زکات هم بدید، ولی خمس مطرح نشد.
روایت معارض اون روایتی که بگه زمین های خیبر خیلی بودن.
خب
چون فدک هم جزو زمین های خیبر
هست. فدک یه بخش خاصی بوده که اون مال خود پیغمبر بود، مال مسلمین نبود، از این جهت اختصاص داشت. بالاخره یه ویژگی داشت،
مختص خود رسول بود.
بله بله، مختص پیغمبر.
اختصاصش به رسول ظاهر فیل.
حالا به هر جهت بود.
نه از باب
فیل خود مفتوط مفتوط یه اندوطن نبود، عراضی
یا اندوطن یا انفر. بله، اون جزء این عراضی خود قلعه خیبر مفتوط به اندوطنه، اما زمین های اطرافش اینا بدونه مقاومت.
خیبر بله، خیبر مفتوحت انوطن هست، ملکش مال مسلمینه، ولی فدک حالا چه جور بوده اون جداست. حالا قبل از شاید تسلیم شدن ملک خاص پیغمبر. بالاخره مرحوم صاحب هدایق فرمود این اخبار جوری هست که وقتی انسان بحث میکنه میبینه اصلا متعرض خمس نشده، از اینا انسان اینجور میفهمد که خلاصه نه تنها خمس عرض کنم که تازه تعرضی روش نشده، معلوم شد که اصلا خمس در اینها نیست، مشمول خمس نیست این زمین. بفرمایید.
زکات
میشه
که از
قلاد
به دست میاد. در مقام بیان
حکم
زکات بوده.
نه ببینید، نه در مقام بیان زکات.
نه عملش بیان کنه.
اول دو چیزه. یکی این که زمین رو قباله کرد پیغمبر.
این قسمت هم که زمین رو قباله کرده در تعارض نمیشه با این که بدون ازش استفاده بکنید اینها خمس نداره، چون تحت اطلاق عموم آیه خمس قرار میگیره. ازش این استفاده میشه که مابقی این خمس، چون مابقی خمس از مالی که خمس بهش تعلق میگیره چهار پنجمش بین خود جنگجویان یا افراد خاصی تقسیم میشه، از تمام این روایاتی که فرمودید این استفاده میشه که زمین ها جزء اون متعلقین خمسی نیستن که اگر خمس ازشون جدا شد اون باقی مانده به جنگیان یا به عده خاصی تعلق بگیره. یعنی زمین
خیلی خوب،
یعنی زمین وقتی هم خمس ازش تعلق بر مثلا برداشته شد ما بقیش باز مال کل مسلمینه.
حالا ببینید همون اشکال میاد ما داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم. حالا بذاری اشکال شما اشکال بهش میکنیم. میدونم فرمایش شما درست، اما فرمایش شما اشکالیست به صاحب هدایق. حالا اجازه بدید شاید ما هم اشکال رو بکنیم. اجازه بدید فعلا حرف ایشون رو ما داریم نقل میکنیم که میگه این روایات دارد میگه که پیغمبر زم چیز اراضی مفتوحت انور رو تقسیم چیز اجاره داد، اسمی از خمس نبردم. علاوه زکات فرمود که مال محصوله، اما زمین رو ارض خیبر رو دادن به اینا، کجا دارد یه قسمتش رو جدا کردن بابت خمس؟ ندارد. پس بنابراین ارض خیبر یعنی جمیعش مفتوحت انور، پیغمبر قباله کرد، اجاره داد، چون مال مسلمین است و ولایتش در اختیار پیغمبر بود. پیغمبر از طرف مسلمین اجاره دادن، زکات هم تعیین کردن براشون، اسم از خمس نبردن. صاحب حدائق میگه این ظهور در این دارد که در اینها خمس نیست. توجه فرمود. اون وقت در زیل فرمایش مرحوم صاحب حدائق فرمود که ان ما ذکروه، اینی که علما گفتند، لا وجود له فی شیء من الاخر، که بگیم خمس داره، اراضی باید خمسش جدا بشه. لا وجود له فی شیء من الاخبار، بل ظواهرها من حیث و عدم تعرض لذکره. ظاهر روایت چون متعرض خمس نشدن، ولو اشارتن، نه صریحا گفتن خمس، نه اشارتن ذکر کردن، سیگما فی مقام البیان، در مقام بیانم بودن، داشتن قباله میکردن. اون وقت ظاهرها از این جهات که تعرض نشد ولو اشارتن، در مقام بیانم بودن، اول عدم، ظاهر این اخبار این است که خمس در این ارضی نیست. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق، ما حقشو ادا کردیم دیگه، چیزی ازش باقی نگذاشتیم. فرمایششون در ذیل فرمایششون هم باز اشاره به یه روایت دیگه هم میکنه، فرمود بر این که بله که بله هو و ظاهر و مرسلت حماد ابن عیسی از طویله، اون مرسله طویله هم ظهور در همین معنا داره، الا ما قلنا حیث و قال فیها، در اون روایت مرسله دارد که و این عبارت تو روایت ولیس لمن قاتل شیء من الارضین، هیچ قسمت از زمین هایی که به دست مسلمان ها می افتد تو جنگ، لیس لمن قاتل شیء من الارضین، اینم تو روایت داره. حالا روایتش هم بخونیم شاید بیفایده نیست، بخشیش رو عرض میکنیم. حماد ابن عیسی عن بعض از مرسل است، عن بعض اصحابه، عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیثه قال یؤخذ الخمس من القنائم، فرمود از قنائم جنگی خمس گرفته میشه، فیجعل لمن جعله الله، خمس از اون قنائم بر میدارن و میدن به اونی که مستحق شه، خدا براش قرار داده، همون لله و رسول و ذی القربا و اون شش سن. یؤخذ الخمس من القنائم فیجعل لمن جعله الله له، میدن به اون مستحقین خمس، و یقسم اربعه اقسام، بقیه قنائم که یه خمسش برداشتیم، چهار پنجم که میمونه تقسیم میشه بین من قاتل علی و ولا ذالک، اونایی که متصدی جنگ بودن، جنگ کردن و این قنائم رو به دست آوردن، یه سهمش یک پنجم خمس، چهار پنجم بین اونا تقسیم میشه. عبارت هم این بود یؤخذ الخمس من القنائم، جمع غنیمه است، اطلاق دارد، هم ارض رو میگیره هم غیر است، ولی با این قید که میگیم تقسیم میکنیم بین اونها، معلوم شد مراد از نیست. پس میشه جنگ القنائم بگیم و مراد چی باشد؟ غیر ارض. عرض کنم که وقال ولل امام صف بهو، ابتدا صفش مال امامه که گفتیم دیروز، اون اموال برگزیدش، ان یأخذ الجاریه الفارهه، اگر در بین این کنیزانی که اسیر کردن یه جاریه ای که خوب باشه به چشم بیاد، اونا اخذ میکنه، و دابت الفارهه، اگر یه اسب خوبی هست و صوب و المتا مما یحب او یشتهی، هر چه رو امام دوست داشت میتوند از اینها برداره. فذلک الا قبل قسمت المال، این صف حق ولی امر است، چه پیغمبر چه امام، قبل از اینکه مال رو تقسیم بکنه و قبل اخراج الخمس، قبل از اینکه خمس هم بدن، این صف رو جدا میکنه. اول صف اون برگزیده که در اختیار امام هست او برداشته میشه، بعدش خمس داده میشه، بعد از او چهار پنجم که میمونه مال تقسیم میشه بین عرض کنم که مقاتله. قال و لیس لمن قاتل شیء من الارضین، اما مقاتلین از ارضین چیزی بهشون نمیرسه، ولا ما غلبوا علی، و هر چی را که تسلط بهش پیدا کردن از ارضین و غیره بهشون نمیرسد، الا ما احتوا علی العسکر، فقط اونی که عسکر به چنگ آوردن، همون که هوا حل عسکر یعنی منقولات، اوناست که تقسیم میشه بین چهار پنجمش بین مقاتلین. این روایت همیشون در پایان ذکر میکند، روایت دو از باب 41 از ابواب جهاد العدو، این مجموع فرمایش صاحب حدائق.
ولی در واقعه تاریخی ثبت شده، برای اینکه یکی از دلایل اینکه قبائل مدینه و مکه اومدن ساکن و کوفه شدن، اینکه زمین های فتح شده وسیج و سواد اعظم را اونا واگذار کردن، مثلا مثل پدر مختار یا پدر ابرعاص یا چیز یا پدر همین سعد بن ابی وقاص که از فرمانده ها بودن، یا صفوی ها، اینا سرزمین های وسیعی بهشون
دادن، بعد میمدن اجاره میکردن، مال اجاره میدادن، ملکشون نبود، بله ملکشون نبود. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون مرحوم آقای فاضل در آخر همین عرض کنم که تفصیل و شریعه که بحث خمس درش هست به مناسبت میگن، چون من بحث خمس مرحوم آقای بروجردی بودم و خودم تقریر درس آقای بروجردی نوشتم، این قسمت خمس را در همینجا که تقریر من بحث آقای بروجردی آوردن، پس شما میتونید در اگر تفسیر الشریعه رو مراجعه کنید در آخر همین جلد تقریر این بحث مرحوم آقای بروجردی راجع به خمس ایشون آورده. مرحوم آقای بروجردی ایشون اصلا اطلاق آیه رو قبول نداره، فرقش با مرحوم صاحب حدائق اینه، صاحب حدائق قبول داشت که آیه مطلقه، و علمو انما غنمتم من شیء، هم منقول میگیرد هم غیر منقول، منتهایشون گفت که از روایات ما استفاده میکنیم که فقط راجع به منقوله و روایات آیه رو تخصیص میزن. این فرمایش محقق صاحب حدائق. آیه بروجردی فرمون که اصلا آیه اطلاق نداره. بله؟ نه نه، مرحوم فاضل حرف امام قبول داره، مرحوم فاضل تقریر درس استادشون میگن، اما عقیدشون و مرحوم آقای بروجردی یکی نیست. خب پس آقای بروجردی فرمود که اصلا عرض کنم که این خمس آیه اطلاق نداره. اولی که ما اومدیم عرض کنم که قوم، من از اصفهان اومدم سال 37 بود، اواخر 37 نزدیک 38 ما رفتیم درس مرحوم آقای بروجردی، ما تا اصفهان یه دو سالم درس خارج خونده بودیم، رفتیم درس آقای بروجردی، همین خمس می‌فرمودن، کتاب الخمس ایشون تدریس می‌کردن، منتهی اینجا شما نبودیم، اواخرش بودیم که من یادمه اون قسمتی که همون روزی که ما رفتیم درس، ایشون راجع به تقسیم عرض کنم که سهم سادات و سهم امام که چجور تقسیم میکنن خمس رو، در خم تقسیم خمس بود که یه سهمش مال امامه، سه سهم سه سهم مال سادات رو عرض کنم که این هاست. اون وقت ایشون این مثال هم یادمه میزده، فرمودن برای این که این توجیه این که سهم امام رو میشه به حوض خرج حوزه کرد، مال مال امامه، به چه مجبت شما برمیداری خرج حوزه میکنی به طلبه ها میدی مال امام رو؟ کیه به شما اذن داده که تصرف در مال امام بکنی؟ بعضی هم بودن از بر محاجی کلبازی عقیدش این بوده که باید این مال امامه، باید نگه داریم تا خودشون بیان، دفن میکردن یا نگاه جمع میکردن. جمع کرده بود یک مال زیادی پیششون، یه سفر مشهد میخواسته بره، حاجی کلبازی میخواسته بره مشهد، مرحوم سید شفتی عثمان باقر شفتی با هم بودن دوتا در اصفهان، میره پیش ایشون میگه که یه قدری خلاصه سهم امام پیش من هست و امانته، اینا رو من جایی نمیتونم بذارم در اختیار شما تا برم مشهد و برگردم. شون قبول میکنه، بعدم همه شو مصرف میکنه. وقتی برمیگرده مطالبه میکنن که اون سهم امام چطور شد، فرمان مصرف شد. مرحوم حاجی کرباسه میگه راحت هم کرده، نمیگه اعتراض نمیکنه که چرا اشکال، چرا اشکال بکنه، فرمان خلاص هم کرد، راحت شده، مال امانت نگهداری کار مشکلی. خلاصه بعضیا بودن اینجور فتوا میدن، ولی خب مرحوم آیه بروجردین فرمودن که این حوض و دین، تقریبشون تقریبا کلن دین رو فرمود، دین مثل یه منزلیست مال امام، امام صاحب این دین هست، صاحب این منزل. اگر کسی بخواد مسافرتی بره و یه خونه ای داره، کلید خونه رو میداد دست همسایش، میگه آقا این کلید خونه من دست شما امانت، برو یه سری تو خونه بزن، من نیستم یه سال نیستم مثلا، نکنه یه وقت بارندگی بشه، دیواری خراب بشه، نم بزه، چه بشه، یه پولی هم پیشه این صاحب این همسایه میگذاره و میره مسافرت. این آقای صاحب منزل گاهی میاد کلید میذاره، یه نگاهی میکنه میره، یه روز میاد میبیند که سقف داره خراب میشه، بارندگی شده، چکه میکنه، خب این خونه امانت هست دستش، پولم از صاحب خونه پیشش پس، اگر این خرج کنه از همون پول صاحب خونه، بیاد اینجا رو قیرگونی کنه پشت بام و جلوشو بگیرن که خراب نشه، اگر این کارو بکنه خب حفظ کرده مال، اگر نکنه بعدم بارندگی میشه، سقف میاد پایین، صاحب منزل میاد، آیا حق داره صاحب منزل بگه آقا پول پیشت داشتم، کلید خونم دست تو بود، دیدی داره خراب میشه، چرا انو تعمیر نکردی؟ حق داره اعتراض بکنه. پس ولو مال مال اون شخصه، صاحب خونه است، اما این حق تصرف داره، اگر تصرف نکرد ملامت میشه، چرا تصرف نکردی تو خراب شد؟ اون وقت امام آقای بروجردی مثال میزن، این حوزه دین ملک امام زمان است، یه مالی هم از امام زمان دست ما هست، سهم امام، اگر ما ببینیم این حوزه نیاز داره، دین در فلان قسمت فلان قسمتش احتیاج داره و الا فاسد میشه، اینجا وظیفه ماست از سهم امام که ملک امام است هزینه کنیم برای حفظ دین. با این مثالشون گفت، ما تقریبا اینجور فرمود، ما قطع داریم که امام راضی است که از مال مال امام، سهم امام مال امام، اما قطع داریم که امام اجازه میدن که ما برداریم برای حفظ دین هزینه بکنیم. حالا این بس
باشد
بقیه ایش باشد.